ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1402 شده این. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. بامداد شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم و شما شنونده مجله خبری نیمه شب هستید. در آغاز با همکارم الهه رمانشاد همراه میشیم و بعد به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم. سلام شنونده گرامی. آنا لینا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه با غیر قابل قبول خواندن حکم اعدام جمشید شارمهد از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را متوقف کند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته بود دیوان عالی کشور حکم اعدام جمشید شارمهد را تایید کرده است. خانم بایربوک با اشاره به اینکه دولت آلمان تمام تلاش خود را علیه اجرای این حکم انجام خواهد داد گفت سفیر آلمان سفر کاریش را فوراً لغو کرده و در راه بازگشت به تهران است تا با مقامات ایرانی در این باره مذاکره کند. جمشید شارمهد فعال سیاسی 68 ساله در مرداد سال 1399 در سفر به امارات متحده عربی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. او سپس با اتهام افساد فی الارض محکوم به اعدام شد. غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد بارها از رهبران آلمان خواسته است که مانع از اجرای حکم پدرش شوند و برای آزادی او بیشتر بکوشند. وزارت دادگستری بلژیک روز چهارشنبه اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران را رد کرد و اعلام کرد که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده است قرار نیست به زودی در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه گفته بود ایران تقاضای آزادی اسدالله اسدی را به مقامات بلژیکی داده است و او پس از طی شدن تشریفات با شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک توافق در این زمینه را تکذیب کرد و در مصاحبه‌ای گفت این یک پیام جعلی از سوی یک حکومت یاغی است که در انتشار بیانیه‌های جعلی تخصص دارد. اولیویه فان د کاستیل امدادگر 41 ساله بلژیکی حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به 40 سال زندان محکوم شده است که بخشی از آن قابل اجراست. و 4 عضو ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران روز چهارشنبه با انتشار پیامی مشترک بر ادامه اتحادشان تاکید کردند. این پیام چند روز پس از اعلام کنارگیری حامد اسماعیلیون منتشر می شود. نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی در این پیام نوشتند با وجود اینکه شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده اما آنها اتحادشان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهند کرد. این 4 فعال سیاسی و حقوق بشر درباره شرایط دشواری که به آن اشاره کردند اما توضیحی ندادند. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه در روم پایتخت ایتالیا در نشستی با موضوع ایران در پارلمان این کشور شرکت کرد. و دولت اوکراین گام اول را برای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه جمهوری اسلامی برداشته است تا به گفته معاون اول نخست وزیر این کشور ایران به علت حمایت تسلیحاتی از روسیه تنبیه شود. معاون اول نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت در مصوبه از شورای امنیت ملی اوکراین خواسته است تحریم‌های گسترده به مدت 50 سال علیه ایران وضع کند. مقامات اوکراینی معتقدند که ایران تنها حامی تسلیحاتی روسیه است. این تحریم‌ها مواردی از قبیل ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه گذاری در ایران و در شرکت‌های مرتبط با این کشور، ممنوعیت ارائه خدمات به سیستم‌های پرداخت و نقل و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، حمل و نقل هوایی نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و کالاهای نظامی را در بر می‌گیرد. و کوتاهان که یک حقوقدان اعلام کرد صاحبان اصناف که محل کسب آنان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری پلمب شده است می توانند از باب مسئولیت مدنی از پلمب کنندگان مطالبه خسارت کنند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. بروز فعال چهره‌های مختلف اپوزیسیون در اروپا، شاهزاده رضا پهلوی در ایتالیا و حامد اسماعیلیون در پارلمان اروپا خواستار حمایت از اعتراضات مردمی ایران شدند. ارسال پرونده دو روزنامه‌نگار پیگیر مرگ و خاکسپاری مهسا امینی به دادگاه انقلاب و ادامه پلمب واحدهای صنفی در ایران در پی گسترش مخالفت با حجاب اجباری. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی که به دعوت بنیاد میلتون فریدمن ایتالیا به روم سفر کرده است، روز چهارشنبه در پارلمان ایتالیا در سخنانی خواستار حمایت کشورهای اروپایی از اعتراضات مردمی در ایران شد. همزمان در چارچوب برنامه روزهای همبستگی با ایران هم نشست دیگری در پارلمان اروپا برگزار شد و شماری از فعالان سیاسی و مدنی همچون حامد اسماعیلیون و مهدی گلرو در سخنانی خواستار حمایت اتحادیه اروپا از اعتراضات مردمی در ایران شدند. در همین زمینه ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند را جویا شدم.
مسئله اپوزیسیون جمهوری اسلامی حالا یک رویداد جدی برای کشورهای اروپایی است. این هم میتونه روی افکار عمومی و البته رسانه‌های اروپایی تاثیر بگذاره و اینها وضعیت جمهوری اسلامی رو در افکار مردم اروپا وخیمتر از اون چیزی میکنه که الان وجود داره. دنباله این تلاش هایی که ما پیشتر شاهدش بودیم، دیدار شاهزاده با نمایندگان پارلمان اروپا، با نمایندگان از پارلمان آلمان و همینطور مقامات سیاسی اون کشور در بروکسل و بعد خبرسازتر از همه دیدار او در اسرائیل که خیلی هم موفق بود هم انعکاس زیادی داشت. دیدیم که سفری که قرار بود دو روز انجام بگیره چهار روز انجام شد. دوبار ملاقات با نخست وزیر اسرائیل، ملاقات با رئیس جمهور اسرائیل و ارتباط با افکار عمومی مردم اسرائیل موقعیت اپوزیسیون رو تحکیم کرد و شاهزاده به عنوان یکی از اعضای برجسته اپوزیسیون ایران تونست مسئله نارضایتی مردم از حکومتشون رو به گوش دنیا برسونه. این که واقعا جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، یک دیکتاتوری زورگوست و فعالیت اعضای اپوزیسیون من جمله او کمک کرد به این جا افتادن مسئله مقابله مردم با جمهوری اسلامی در ادامه 8 ماه خیزشی که از زمان مرگ مهسا مردم داشتند.
آقای تقی‌زاده، شاهزاده رضا پهلوی در دیدار با سیاستمداران ایتالیایی و در نشست رسانه‌ای که روز چهارشنبه داشت بار دیگه بر روی قرار گرفتن کلیت سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا تأکید کرد. اهمیت انجام این درخواست رو در ادامه فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از کشور چطور می‌بینید؟
این یکی از وجه تمایزهای سیاست‌های شاهزاده در ارتباط با جمهوری اسلامی با بعضی از دیگر چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون، او تأکید بر این داره که واقعاً تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران کافی نیست و باید مجموعه این سپاه تحریم بشه و برای این کار تلاش می‌کنه. البته تمایلاتی در کشورهای اروپایی نسبت به این قضیه وجود داره، تمایلاتی نسبت به این واقعه در آمریکا وجود داره، با وجود اینکه دولت آقای ترامپ سپاه رو به هر حال در لیست گروه های تروریستی قرار داده بود و واقعیت همینه. با وجود یک سازمان داخلی که مردم رو واقعا زندگی روزانه شون رو زیر فشار گذاشته، مثل اطلاعات سپاه در داخل و همینطور سپاه قدس در خارج، که شاید هزاران کودک، هزاران زن و مرد در کشورهایی که این نیرو فعالیت میکنه جون خودشون رو دست دادن، طبیعت تروریستی سپاه رو نشون میده و این نکته است که شاهزاده به اون تاکید میکنه و سعی میکنه که این مسئله در کشورهای اروپایی جا بیفته. البته کمک کردن به مردمی که در داخل کشور با حکومت از راه مقابله در میان، ایشون در پاسخ یکی از سوالها به موزه خانم قلیان اشاره کرد که تنها چند ساعت بعد از خارج شدن از زندان و تحمل 5 سال زندان شروع کرد به شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی و دوباره بازداشت شد و اون میگفت که واقعا مردم ترسشون ریخته، مردم نیتشون عبور از این حکومته و این حرفا هر چقدر تکرار میشه در رسانه‌ها و مراجع قانونگذاری اروپا خریداران بیشتری پیدا میکنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان روز چهارشنبه در بروکسل در پارلمان اروپا یک نشست دیگه‌ای هم با حضور شمار دیگری از فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. چهره‌ای همچون حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، نازنین بنیادی و مهدی گلرو در این نشست حضور داشتند. برگزاری این نشست رو در راستای فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور چطور می‌بینید؟
چهره های شناخته شده اپوزیسیون که نسل جدید اپوزیسیون هستند و در طول 4-5 ماه گذشته به مردم معرفی شدند، از این میدان دست نکشیدن، خارج نشدن. البته 3-4 نفر اونها دیگه بازی رو ظاهرا ترک کردن، ولی بعد از توییتی که شاهزاده نوشت و واکنشی که یکی از اعضای این گروه نشون داد و اعلام خروج کرد رسما از این جمعیت، ما امروز دیدیم که 4 نفر از این نمایندگان اپوزیسیون بیانیه دیگری دادن و گفتن که درسته که شرایط همکاری و همبستگی ما دشواره، ولی ما به اتحادمون ادامه میدیم و میخوایم که طبیعت این خیزش مردم رو که زن زندگی آزادی هست حفظ بکنیم و برای آزادی و دموکراسی در مملکتمون فعالیتمون رو قطع نمی‌کنیم. و یکی از این چهره‌ها امروز همراه خانم عبادی، اگر اشتباه نکنم، در پارلمان اروپایی که از همین کمیسیون‌ها حاضر بودند و اونها هم همین مسائل رو با نمایندگان کشورهای اروپایی در پارلمان اروپا در میان گذاشتن. این نشون میده که حتی اگر اون چیزی که به عنوان منشور مهسا ازش یاد می‌شد دیگه وجود خارجی نداره و به اون صورت قابل ادامه نیست، ولی نسل تازه اپوزیسیون همچنان مصمم هستند که مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو ترک نکنند و امیدوار هستند که این در جایی به برایندی در داخل کشور و ایجاد ارتباط با این برایند بیانجامه، یعنی مردم هم در داخل کشور این همبستگی رو بیشتر از پیش تحکیم شده تلقی بکنند و در خارج فعالیت ایرانی های خارج از کشور هم به این تلاش ها در داخل کشور پیوسته بشه. به هر حال فعالیت مثبتی بود که ما در جای دیگری از اروپا شاهدش بودیم.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به گفته این مقام قضایی، اتهام آنها همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام است. نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار روزنامه شرق و الهه محمدی هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و خاکسپاری مهسا امینی در روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و همچنان در زندان هستند. در همین زمینه ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتوی کانادا را جویا شدم.
به نظر میاد که رفتار قوه قضاییه بیشتر از این که حقوقی باشه سیاسی هست. این دو روزنامه نگار به دلیل این که پوشش خبری دادن به واقعه منجر به قتل مهسا و تلاش نیروهای انتظامی برای لاپوشانی اون قتل و تا به امروز هم قتل مهسا جینا امینی رو هم نشده، نه برای وکیلش، نه برای خانواده و نه برای جامعه، و هزینه سنگینی روی دست حاکمیت قرار داده. به این ترتیب اینها، چون این روزنامه‌نگاران وظیفه خودشون را انجام دادن، سعی کردن براشون اتهام سازی کنن. چنانچه سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرده، اونها متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم. این ماده قانونی میزان مجازاتی که داره 1 تا 10 سال حبس هست. کسی که با چنین اتهامی مواجه است، بازداشت موقت اون به هیچ وجه الزامی نیست و الزاماً باید با وثیقه بیرون از زندان باشه. نکته دوم، چگونه یک روزنامه‌نگار را شما متهم می‌کنی به همکاری با دولت متخاصم؟ دولت آمریکا چه همکاری داشته در فعالیت دو تا روزنامه‌نگار؟ این به نظر میاد یک کلید واژه شده، یک کلید واژه کاملاً سیاسی شده که قوه قضاییه به جای داوری صحیح و عادلانه و منصفانه بین مردم و حاکمیت، همه مردم و جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، مبتلا و بقیه را به چنین اتهام سیاسی مرتبط کنه، با صرف این که در یک کنفرانس ممکن شرکت کرده باشن که هیچ ارتباطی به زمان دستگیری اونها، به نوع فعالیت اونها نداره.
آقای رئیسی، با توجه به اینکه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری هستند که به خاطر انجام وظیفه مورد اتهام قرار گرفتند، آیا نباید نخست در دادگاه فرهنگ و رسانه مورد بازجویی قرار می‌گرفتند؟
طبیعی است. این موضوع مهمی است برای می‌کنید شما. از یک طرف فعالیت اونها روزنامه‌نگاری است، در عنوان دو تا روزنامه‌نگار کاملا شناخته شده و در حال انجام وظیفه‌ای که مبتنی بر یک قرارداد کاری خیلی روشن انجام شده و مسئولین روزنامه هم تایید کردن. و از طرف دیگه کدام روزنامه نگار را شما میتونی ببری و اتهام دیگری مواجه کنی برای اینکه اتهام روزنامه نگاری فعالیت مطبوعاتی اون را نادیده بگیری؟ چرا اصل 68 قانون اساسی رو رعایت نمی کنی؟ الزاماً اونها باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و با داشتن وکیل انتخابی محاکمه بشن و از ابتدای امر هم همینجور باشه، از ابتدای روز بازداشت اونها، نه امروز که بیشتر از 6 یا 7 ماه از بازداشت اونها میگذره میگی که ما حالا کیفر خاص برشان صادر کردیم. چگونه هست که مجید رضا رهنورد ظرف کمتر از 23 روز از بازداشتش حکم صادر میکنید اعدامش میکنید، یا محسن شکاری ظرف مدت خیلی کوتاهی همه چی رسیدگی میکنید و اونو متاسفانه اعدام میکنید، ولی برای یه روزنامه‌نگاری که فعالیت حرفه‌ای تخصصی خودش انجام داده ماها در انفرادی نگه میداری، ماها اجازه نمیدی که نه ارتباط با وکیل داشته باشه نه به درستی با خانواده و نهایتاً با چنین اتهامی مواجه میکنید. این دقیقاً همون جایی است که قوه قضاییه ابزار حاکمیت و ابزار سرکوب قرار گرفته و سرکوب روزنامه‌نگاران هم بخشی از دستور کارش هست، نه ابزاری برای داوری عادلانه بین مردم و حاکمیت.
آقای رئیسی، این مورد اتهامی همکاری با دولت متخاصم مشخصا در قوانین جمهوری اسلامی به چه معناست و چطور قابل اثبات هست با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد نحوه همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا اشاره‌ای نکرده؟
همکاری که در ماده 508 قانون مجازات اسلامی تعذیرات اومده در بخشی از قانون هست که به جرائم جاسوسی اشاره کرده، مواد متعدد دیگه هست که جزئیات جاسوسی رو مطرح میکنه. در انتها میگه این ماده میگه خب اگر همکاری با دولتی باشه که در حالت جنگ با جمهوری اسلامی باشه، همکاری با دولت، این بسیار کلید واژه‌ای مهمی هست از نظر حقوقی، اون شخص با علم و آگاهی از همکاری وارد ارتباط همکاری برای اون دولت بشه به زیان امنیت. کجای رفتار خانم محمدی و همکارشون همکاری با دولت امریکا و کجای این اگر که احیانا در یک کنفرانس احیانا شرکت کرده باشن، کجای یک کنفرانس اولا مال دولت امریکا محسوب میشه و ثانیا به قصد ایجاد اختلال در امنیت داخلی یا بین المللی هست؟ در حقیقت این قانون به این روشنی موضوع رو تعیین میکنه برای اون دسته از کسانی که همکاری با دولت‌هایی می‌کنن، با دولت به خصوص، برای اینکه اقدام علیه امنیت بشه. هیچ فعالیت آموزشی، هیچ فعالیت کنفرانسی، هیچ فعالیت روزنامه‌نگاری نمی‌تونه چنین مصداقی پیدا کنه. در حقیقت جمهوری اسلامی از قانون ابزار سرکوب ساخته به جای اینکه ابزار قضاوت عادلانه و داوری عادلانه بسازه، و همه این امور ما رو به این سمت می‌بره که قانون، قوه قضاییه، دادگاه، دستگاه امنیتی همه در خدمت دیکتاتور هست، نه در خدمت عدالت، نه در خدمت داوری منصفانه و نه در خدمت در واقع جامعه هستن. هر جور نیروی امنیتی هر جور دلشون خواست می نویسن، قضات و دادستان ها و پاسپورت ها هم امضا میکنن و نهایتا رئیس قوه قضاییه هم که باید یک حقوقدان بی‌طرف باشه میاد خبررسانی میکنه برای نادیده گرفتن عدالت و برای سرکوب شهروندان.
حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
می‌خواستم بگم اینایی که میگن یه شاه میخواییم نشست، اینا خب مسلمن شاه که مسلمن خیلی کشورها شاه دارند و حکمارشون بالا خیلی باحاله، ولی اینی که میگی شیخ خودشون شیخ نمان، حتما باید عباب عنامه بذارن که بشن شیخ، از شیخ خودشون بدتر شیخ نمان، از شیخ نماها باید بیشتر ترسید تا از شیخ.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش میگیرن، صرف ترور و تروریست های بین المللی میکنن. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق میبرن که مردم امروز دچار کمبود دارو هستن در ایران.
میخواستم بگم طبق آمار خود جمهوری اسلامی، روز به روز فرار مغزها از ایران بیشتر میشه و بیشتر، و میخواستم سوال بکنم ببینم وقتی این مغزها فرار میکنن، این دستاوردهای علمی نمیدونم پلاسما و غیره و غیره که روز به روز این اعلام میکنن، با کدوم دانشمندها این کارا رو میکنن؟ حتما طلاب و حوزه علمی قم از این دستاوردها رو به وجود به دست میارن، حتما از طلاب همچی کارهایی ساخته است که ما خبر نداریم، و یعنی که فرار مغزها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه از ایران. قربون شما، خدا نگهدار همه اونایی که دنبال حقیقت هم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما اعتصابات گسترده کارگران صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن برای ششمین روز تا چهارشنبه ادامه پیدا کرد و بنابر آمار اتحادیه آزاد کارگران تاکنون نزدیک به 100 واحد کارگری به این اعتصابات پیوستند. نه تنها در بخش صنایع نفت و پتروشیمی، دیگر مشاغل و اصناف هم در اعتراض به تورم و گرانی روز چهارشنبه دست به تحسن و اعتراض زدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا ملکی بشنویم.
با امید پیروزی همه نیروها به سمت خانه.
در حالی که تنها چند روز به اول ماه می روز جهانی کارگر مانده، هزاران کارگر در ایران برای ششمین روز در اعتصاب و اعتراضند. اعتصاب کارگری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کلید خورد، اما هر روز کارگران بیشتری از دیگر صنایع به این اعتصابات می پیوندند. ششم اردیبهشت ماه اتحادیه آزاد کارگران فهرستی از کارگاه‌هایی را که همراه این اعتصاب شدند منتشر کرد. بنا به این آمار، بیش از 93 واحد کارگاهی در اعتصاب و اعتراضند، از نفت و پتروشیمی تا صنایع فولاد و مس و معادن. بنا به تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ششمین روز از اردیبهشت ماه شماری از کارکنان ستادی شرکت طراحی و ساختمان نفت اصفهان هم به اعتصابات پیوستند. این اعتصابات گسترده نخستین اعتصاب پیوسته کارکنان صنایع مختلف در سال 1402 است. اعتصابات از تهران تا اصفهان، از بروجن و اهواز تا کارون و سیرجان.
اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرا به اعتصابات سراسری ملی پیوستن. دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در پتروشیمی بوشهر، برخی فازهای اصلویه و پارس جنوبی، پتروشیمی گچساران، پالایشگاه بیدبلند و پالایشگاه آبادان به اعتراضهای صنفی روزهای اخیر پیوستند. برخی کارگران پالایشگاه تهران نیز پنجم اردیبهشت ماه دست از کار کشیدند. اما حلقه گم شده برای پیوستن این اعتصابات و اعتراضات به یکدیگر کجاست؟ ستار رحمانی، فعال کارگری مقیم لندن، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اعتراضات به این صورت نیست که خود به خود به هم بپیوندن. این نیاز به کار داره، نیاز به این داره که فعالین با همدیگه در تماس باشن، نیاز به این داره که پیش زمینه های اون فراهم بکنن. از جمله از این پیش زمینه ها میتونه صندوق اعتصاب باشه، میتونه کمیته های محلات باشه و همینطور مسئول ارتباطات هر بخش به همدیگه. اگه نگاه بکنیم به کلیه فعالین، به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این کار انجام بدن. این اون نقطه یه که رسیدن، اما در این که چقدر طول میکشه را باید گذاشت به این فعالین کارگری که تماس بگیرن با همدیگه و این ادامه خواهد داشت به نظر من.
کارگران اعتصابی پروژه‌های شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به مسببه افزایش 27% حقوق کارگران اعتراض دارند. آنها میگویند دستمزدشان با تورم افسارگسیخته سنخیتی ندارد. درخواست آنها افزایش 79% دستمزد و پرداخت به موقع آن است. کارگران به شرایط کار هم معترضند، از تعداد روزهای کار تا بیمه و بهداشت و خوراک. پیشی گرفتن نرخ تورم از درآمدها سبب شده همین ماه‌های ابتدایی سال 1402 اعتراضات در ایران هر روز بیشتر شود. به غیر از اعتصابات گسترده در حوزه نفت و پتروشیمی، ششمین روز از اردیبهشت ماه گروهی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تحصن کردند.
من بخونم کفایت کجا بود؟
در اهواز هم جمعی از بازنشستگان و مستمر بگیران تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان بار دیگر تجمع کردند و شعار دادند. اعتصابات و اعتراضات در ایران ادامه دارد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی می‌کوشند آنها را نادیده بگیرند.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از اعتصابات گسترده کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و معادن در ایران که بنابر آمارهای اتحادیه آزاد کارگران تاکنون این اعتصاب‌ها بیش از 100 واحد کارگاهی رو در ایران در پی داشته است.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهر داشته
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در ایران که در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در حال افزایش است. در واکنش به مقابله زنان و دختران با حجاب اجباری، فرمانده کل نیروی انتظامی هم از اجرای طرح برخورد با بی‌حجابی از 26 فروردین خبر داده است. احمد رضا رادان گفته که توقیف خودرو و پلوم به واحدهای صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی از جمله مواردی است که در برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری اجرا خواهد شد. پس از آن روند پلوم به مراکز تجاری و واحدهای صنفی هم سرعت بیشتری به خودش گرفته، اما گروهی از حقوقدانان و وکلا این اقدامات را غیر قانونی می دانند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جنگ روانی روزانه بر سر حجاب اجباری، مویی که این روزها زندگی را زیر و زبر کرده است. فشارها و فریادهای بلند چهره‌های تندروی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسئله حجاب، آنها که صدا بلند می‌کنند چرا ارزشی که 44 سال برایش هزینه داده ایم را نادیده یا دست کم می‌گیرید، و همزمان زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود، با برداشتن روسری از سر و این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می کنند و با همه خطرات و برخوردهای احتمالی در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند و می گویند دیگر خیال کوتاه آمدن ندارند. حکومت هم شمشیر را از رو بسته است و حالا هم در روزهای اخیر ماجرای پلم شدن واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها و اماکن گردشگری در جریان طرح تشدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را راه انداخته است. دستگاه‌های حکومتی و از جمله نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف با افزایش فشار بر واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری و با پلم بسیاری از اماکن تجاری و صنفی در صدد واداشتن این واحدها به عدم پذیرش زنان بدون حجاب هستند.
جلی اوپال امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت
خاطر عدم شهامت اسلامی اومدن و همه رو غلام کردن.
صدایی هم از بندر عباس بشنویم.
هایپرستار بندر عباس به دلیل عدم رعایت حجاب کلمش کرد.
و همزمان و به طور موازی در این روزها شرکت اسنپ نیز از سوار کردن زنان و دختران بی‌حجاب سر باز زده و میگوید به زنان بی‌حجاب خدمات نمیدهند. واکنش ها به این نوع از برخوردها و شیوه های تحمیلی برای حجاب اجباری هم همچنان ادامه دارد. محسن برهانی استاد دانشگاه و حقوقدان در این باره نوشته معلوم است در این مملکت ملوک الطوایفی چه کسی متولی پلم و نابودی زندگی مردم با تفاسیر مندرآوردی است. قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور، اصناف خودشیری، بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی هم نوشته وقتی ما بی حجاب میایم بیرون و این هزینه ممکن است حتی به قیمت جونمون هم تموم بشه، چرا باید نگران اون راننده تاکسی یا کافه‌ای باشیم که حالا شاید به خاطر کشف حجاب ما جریمه یا پلم بشه. کاربر دیگری نوشته توی بانک بی حجابی هست ولی بانک مرکزی پلم نمیشه. توی پارک بی حجابی هست اما شهرداری پلم نمیشه. توی ادارات بی حجابی هست ولی وزارتخانه پلم نمیشه. توی پاساژ بی حجابی است و پلم میشه. چرا؟ چون پول دولت مهمه اما کسب و کار مردم اهمیتی ندارد. طنز هم در میان این نوشته ها کم نیست. یک کاربر اجتماعی هم نوشته تو رو خدا از این خانمای بی حجاب دوتاتون برین تو مجلس، بلکه مجلس را هم پلم کنن، خیال هممون راحت شه. شیوه های جدید برخورد حکومت در حالی است که پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش و دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیز اعلام کردند که از این پس به هیچ دانش آموز یا دانشجویی که مقررات پوششی مدارس و دانشگاه ها را رعایت نکنند خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی نخواهند داد. و همزمان مقامات ایران بیش از پیش برای اقتدار نظام از آتش به اختیارها و نیروهای خودسر و مردم عادی برای رعایت حجاب اجباری حمایت می کنند و آنها را به میدان فرا می خوانند. اقدامات تشویقی حکومت که حالا شهروندان عادی را هر روز در مقابل یکدیگر قرار می دهد و به موقعیت های دامن می زند که هر روز عکس یا ویدیویی از آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. از جمله اتفاقی که در هفته جاری در باغ شاهزاده کرمان رخ داد و در پی درگیری ناشی از تذکر حجاب زنی جان خود را در اثر فشار روانی این درگیری از دست داد. تبلیغات حکومتی برای حجاب هم در سطح شهر تهران و دیگر شهرها افزایش چشمگیر داشته است. بنرهایی چون حجاب میراث مادرم هست و کنارش هم تجمع‌های طرفداران حجاب اجباری.
من اگه نیرو کم داری، اگه همه کورکی شدن، اسکناسی شدن، ما نیستی. ما حاضری در دفاع از حرمت حجاب و عفاف بریم کورت را بایستی. قمان یه خدمه، قمان یه مترسک، قمان یه موده بایستی تا بفهمن که اینجا مملکت اسلامی خون دادیم، شهید دادیم.
صدایی از تجمع مقابل شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت. به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر سرباز زدن از حجاب اجباری را حرام شرعی و حرام سیاسی خوانده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چند نفر داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
34 دقیقه بامداد هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در اونجا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره در آستانه برگزاری دور دیگری از جشنواره فیلم کن به بررسی برنامه‌ها و فیلم‌های اعلام شده دوره پیش رو می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
76مین دوره جشنواره فیلم کن، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا، از حدود 3 هفته دیگر در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز می شود. جشنواره کن در سالهای اخیر درگیر رقابتی فشرده با جشنواره فیلم ونیز برای نمایش جدید ساخته های فیلمسازان معتبر حال حاضر دنیا شده است. ونیز برخلاف کن مشکلی با نمایش فیلم های محصول سامانه های پخش آنلاین ندارد، اما کن میگوید تنها فیلم‌هایی را در برنامه‌هایش می‌گنجاند که در سینماها به نمایش درآیند. به این ترتیب رقابت این دو رویداد قدیمی نزدیکتر و فشرده‌تر شده است. بر مبنای فیلم‌های اعلام شده می‌توان کن 2023 را از نظر حضور نام‌های شناخته شده دوره پرباری دانست. تعداد قابل توجهی از برندگان جایزه نخل طلای جشنواره کن در دوره‌های گذشته از جمله ویم وندرز، کن لوچ، نوری بیلیه جیلان، هیروکازو کوره‌ادا، نانی مورتی و مارتین اسکورسیزی در کنار نام‌های شناخته شده دیگری چون وس اندرسون، کاترین بریا و تاد هاینز امسال هم با فیلم‌های تازه خود در برنامه‌ها حاضر هستند و سوی دیگر چهره‌های پرطرفدار و ستارگان دنیای سینما به ویژه در بخش‌های غیر رقابتی با نمایش آثار جدیدشان به این جشنواره خواهند آمد. از سینمای ایران هم فیلم بلند آیه‌های زمینی در بخش نوینگاه و فیلم کوتاه درون پوست در بخش دانشجویی سینفونداسیون اعلام شد. درباره فیلم‌های انتخاب شده دوره پیش روی جشنواره کن با محمد حقیقت، نویسنده و منتقد سینمایی که از 4 دهه پیش هر ساله در جشنواره کن حاضر بوده و زمانی از مشاوران انتخاب فیلم‌های این جشنواره بوده، گفتگو کردم و نخست از او درباره حضور نام‌های مطرح در برنامه‌های این دوره پرسیدم.
اولا این نام‌ها فوق‌العاده کنجکاوی برانگیزه و آدم رو علاقه‌مند می‌کنه با سر بده و بره طرف کن. حالا اینکه آیا خود فیلم ها اون کیفیت لازمه رو که مورد توجه همه علاقه‌مندان هست خواهد داشت نه، اون بحث دیگه است، ولی تشویق کننده است که آدم بدو بدو بره به طرف جشنواره کن.
جشنواره کن همیشه یک نکته‌ای که دربارش مطرح بوده اینه که به برندگان پیشین خودش و کسانی که برآمده از این جشنواره هستن خیلی بها میده. الان که فیلم‌های اعلام شده رو می‌بینیم، می‌تونیم بگیم که این دوره جشنواره کن هم به نوعی احتمالاً به این شکله، یعنی برندگان پیشین جشنواره کن همون سهمیه همیشگی خودشون رو دارن.
دقیقاً همینطوره. آدمای بزرگی مثل ویم وندرز و بقیه که به هر حال توی این فستیوال مطرح شده بودن، حالا باز هم اینها دوست دارن اون سازندگان بزرگ رو دنبال کنن. در این حال به دنبال کشف فیلمسازای جدید هم هستن. همینطور که میدونین یک خانم فیلمساز اولین فیلمش رو اینا گذاشتن توی مسابقه، یعنی اینو هیچ که نمیشناسه این شخصا. یا مثلا از سینمای تونس فیلمساز یک زن رو گذاشتن توی فستیوال بخش مسابقه، بازم اون آدم مشهوری نبود. بنابراین میخوام بگم که توجهشون به آدم برای کشف از کشورهای مختلف هم هست و همطور که میبینیم مثلا از ایران هم این دوتا فیلمی که گرفتن اگر میخوان میتونیم راجبش صحبت کنیم.
بله، میرسیم حالا به سینمای ایران، اما پیش از اون این رقابتی که کن و ونیز در سالهای اخیر داشتن به خصوص موضوع نمایش فیلمهای محصول سامانهای پخش آنلاین مثل نتفلیکس و آمازون که همیشه بحث انگیز بوده، کن همچنان به این سنت داره خودشو وفادار نشون میده که فیلمایی که در سینماها نمایش داده نشن رو بر نمی‌داره و انتخاب نمی‌کنه. فکر می‌کنید این رقابت الان تونسته بر انتخاب فیلم‌ها تأثیر بذاره و به نوعی ونیز بتونه برخی فیلم‌های کنجکاوی برانگیز بیشتری رو هر سال داشته باشه؟
مسئله فرانسه با ایتالیا خیلی فرق میکنه، به این شکلی که اینجا سندیکای سینماداران فرانسه بسیار قدرتمندن و اینها زورشون در واقع به کن میرسه، میگن که اگر که فیلم های شما انتخاب بکنید برای بخش مسابقه که بعد نیاد روی پرده سینما ها، وضع سینما ها به هم میخوره. بنابراین اینها اصرار دارن که این و تیری فلوم هم این رو قبول کرده و این سیاست رو دنبال میکنه و زور کن هم اینه که به هر حال میتونه فیلم های مهم دنیا رو به دست بیاره و بذاره. حالا این که بعضی فیلم ها رو نتفلیکس میسازه و اینها نمیگیرن، اون همچنان ادامه داره این بحث.
موضوع نمایش فیلم های خارج از مسابقه که همیشه کن میخواد کنار فیلم های بخش به نوعی روشنفکری و متفاوت فیلم‌های عامه پسندتر هم داشته باشه. امسال هم صحبت از نمایش قسمت تازه ایندیانا جونز هست و همینطور فیلم تازه مارتین اسکورسیزی. این رویکرد کن رو امسال چگونه می‌بینید؟
این از همون اولم میدونید دیگه، از اولم بوده، همیشه دنبال یک ترکیب عظیم، یه بازار مکاره عظیمیه جشنواره کن که میخواد همه جور جنس داشته باشه. بنابراین ستاره داشتنها که بیان روی فرش قرمز رو شلوغ کردن و نمیدونم یه هواپیما رد بشه مثل پارسال که این کارو انجام دادن، این حالت نمایشی یا اسپکتاکولر بودن برای کنم فوق العاده اهمیت داره، برای اینکه تمام سینمای دنیا میاد در اینجا و از نظر بیزنس و اینا یه ترکیب چیزیست دیگه، اینا شما بهتر از من میدونید.
و برسیم به سینمای ایران و سینماگران ایرانی. الان که در واقع مشخص شده که سهم سینماگران ایرانی یک فیلم بلند در بخش نوعی نگاه هست و یک فیلم کوتاه در بخش سینه فونداسیون، چگونه میبینیم؟ میدونم که شما هم درباره فیلم بلندی که انتخاب شده اطلاعاتی دارید.
به طور فشرده میتونم بگم که حدود 40 تا فیلم از داخل ایران و سینماگران ایرانی خارج از ایران برای بخش‌های مختلف کن فرستاده شده بود که همطور که گفتی یک فیلم در قسمت اصلی یعنی نوعی نگاه انتخاب شده که شامل مسابقه اون بخش خواهد بود و یک فیلم کوتاه هم که دیروز اعلان کردن بر بخش سینه فونداسیون که این هم بخش مسابقه ایه. حدود 2000 فیلم در این بخش دانشجویی فرستاده شده بود که این تعداد فیلم 14 تا فیلم داستانی و 2 تا فیلم نقاش متحرک در این بخش قبول شده و خب طبیعتاً از اهمیت خاصی برخورداره. یه نکته خیلی جالب این که دو تا دختر خانم فیلم ساخت با هم این فیلم رو ساختن، خانم شفق آبوسیا اگر درست اسمشون رو بگم و مریم مهدیه، و همون فیلم بلندم که در بخشی چیزه اونم با دو تا کارگردان مرد با هم ساختن و این خیلی جالبه که این دوتا با هم این فیلم ها رو دارن و میتونیم بگیم که 4 تا سینماگر ما در کن خواهیم داشت امسال ایرانی. فیلم آقای علی عسکری و علیرضا خاتمی که بسیار بسیار فیلم خوبیه و به نظر من خیلی واشکافیه، خیلی خوبی از جامعه امروز ایران میکنه بدون اینکه گل دروش باشه، میتونه موفقیت خیلی خوبی در جشنواره کن به دست بیاره. من این فیلم رو چندین بار دیدم و همچنان اعتقاد دارم که یکی از بهترین فیلم های اخیر ساخته شده در ایران.
تیری فرمو در صحبت کوتاهی در نشست مطبوعاتی 2 هفته پیش اشاره کرد که نگاه سیاسی در انتخاب فیلم‌های مرتبط با ایران نداشتن. میدونیم دوره پیش جشنواره فیلم برلین اعلام شد که فیلم‌هایی که نماینده بخش حکومتی سینما ایران هستن رو این جشنواره نمیپذیره. اطلاع دارید که جشنواره کن چه تصمیمی در این باره احتمالاً داره در دوره پیش رو و اصلا شرایط فعلی حاکم بر ایران و موضوع حضورهای جشنواره سینماگران ایرانی و همینطور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره دچار بحث‌ها و مناقشه‌های مختلفی شده، این در دوره پیش روی جشنواره کن قراره به چگونه عمل بشه؟
فستیوال کن پوزیشنش کاملا مشخص از نظر سیاسی، ولی اینکه بیاد مثلا مثل فستیوال برلین از اون ابتدا بگه ما نمیگیم هیچ فیلمی که از ایران میاد یا از حکومت ایران میاد، اینها به این شکل نمیگن. نه، فیلم‌ها رو می‌بینن و به حد کافی به نظر من از نظر سیاسی میتونن تشخیص بدن کدوم این فیلم‌ها چه شکلیست و شما خواهید دید که پوزیسیونشون رو در این فیلمی که گرفتن خواهید دید.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.